رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه آغاز میکنم. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند رویداد. بسیار خوش آمدید به برنامه امروز سه‌شنبه 25 بهمن. ما همراه ما باشید. دعوت میکنم که از طریق پیام رسانهای ایرانی بله و سروش ما رو همراهی بفرمایید در فضای مجازی و تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هم ما رو همراهی بفرمایید. خوشحال میشیم که در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو هم برای ما ثبت بفرمایید و ما با افتخار در برنامه‌های خبری از اونها استفاده می‌کنیم و مد نظر قرار خواهیم داد. اینجا رادیو گفتگو رویداد. با ما همراه باشید. با پیامکایی که برای ما ارسال می‌فرمایید، سامانه پیامکی 301035 در اختیار شما شنوندگان ارجمند هست. اما سوال پیامکی امروز که برای شما در نظر گرفتیم این هست، برام بفرمایید که به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن از چه ثمراتی برای کشور برخوردار خواهد بود؟ 301035 اینجا رویداد. و اما سرواژه‌های خبرهای امروز رویداد. عزم تهران و پکن برای توسعه روابط آسیایی. اجلاس امنیتی مونیخ و دعوت نشدن ایران و روسیه. رمزگشایی از ماشین سرکوب ساواک در ایران با انتشار تصویر پرویز ثابتی. نگاهی به سرمقاله های رسانه های جهان با آلبرت کوچویی. رژیم صهیونیستی در مسیر نیستی. چرا دشمنان نگران سفر رئیس جمهور ایران به چین هستند؟ شما برای ما بفرمایید که چرا به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن میتونه ثمراتی داشته باشه و این ثمرات چه هستند؟ 301035 اینجا رویداد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
عزم تهران و پکن برای توسعه روابط آسیایی و اینکه رهاورد این سفر چه خواهد بود میشنویم از زبان کارشناس ارجمند، کارشناس علوم سیاسی جناب آقای حامد شبانی. حضور شما سلام میکنم. وقت شما بخیر باشه جناب آقای شبانی. خواهش میکنم بفرمایید.
سلام بر شما، وقت شما و شنوندگان محترم هم بخیر.
زنده باشی. سوال های زیادی مطرح میشه جناب آقای شبانی، از جمله اینکه سفر رئیس محترم جمهور ایران به کشور چین به عنوان کشور آسیایی چه پیام هایی میتونه داشته باشه و رهاوردش چه خواهد بود؟
من ابتدا سوال کنم که چقدر وقت دارم؟
بله، ما حدودا 10 دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم.
10 دقیقه بعد خدمت شما عرض کنم که ببینید، در آغاز نبرد روسیه و اوکراین، روسیه روی کمک چین حساب ویژه‌ای باز کرده بود. منتهای مراتب چون چین یک قدرت اقتصادی است و اعتقاد داره به این مسئله که مراودات اقتصادی میتونه برای او امنیت بیاره و نیازی نداره به این که اقتدار نظامی به خرج بده، با این باور و این تصور به کمک روسیه در نبردش با غرب که حالا نماینده غرب اوکراین هست نیامد، به این تصور که خب حالا من امنیت خواهم داشت و امریکا با منی که مهمترین شریک اقتصادیش هستم کاری نخواهد گرفت. اما رفتار امریکا در نبرد این جریان متفاوت بود، یعنی امریکا همزمان که اوکراین رو برای این جنگ با روسیه تحریک میکنه، تایوان، چین و کره جنوبی و هند رو هم برای انواع تشنج و بحران در اطراف مرز چین تحریک میکنه و از این چهار کشور چین داره سیگنال بحران دریافت میکنه. لذا چین به این نتیجه رسید که باید در ارتباطش و نوع نگاهش به ارتباط با امریکا تجدید نظر کنه. خب چین روی چه کشورهایی میتونه حساب باز کنه، مخصوصا در حوزه اقتصادی و انرژی که بخوان پشتش باشن؟ خب بسیاری از این کشورها مثل عربستان، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، درسته که در تأمین اقتصادی چین و تأمین انرژی چین نقش دارن، اما اونها اساسا برده های امریکا هستن، راحت با گوشی چشم امریکا مراودات اقتصادیشون با چین رو کاهش میدن. لذا چین به یک کشوری مثل ایران نیاز داره. میخوام به شما بگم ارتباط و نیاز چین با ایران یک نیاز دوسویه است. اینطور نیست که فقط ما به چین نیاز داشته باشیم، چون ما هم برای رفع تحریم هامون، برای توسعه اقتصادیمون، زمانی که بسیاری از کشورهای دنیا با فشار امریکا ما رو تحریم دارن، ما به مراوده اقتصادی و حمایت های اقتصادی چین نیاز داریم. از سوی ما داریم باشگاه کشورهای تحریمی رو درست میکنیم، ما داریم یک دژی از کشورهای مورد غضب غرب درست میکنیم تا در کنار همدیگه بتونیم مقابله کنیم با نظام سلطه و امریکا. خب چین یک کشور مهمه، چین از نظر اقتصادی رشد زاید الوصری داره و شاید تا 10 سال دیگه از نظر اقتصادی از امریکا هم پیشی بگیره و از این ور مهمترین کشور در اجلاس شانگهای به عنوان یک به قول معروف اجلاس و یک شورای فرامنطقه‌ای بسیار مهم و تاثیرگذار هست.
بله،
لذا ما به همکاری و اقتصادی با چین نیاز داریم و از این سو چین هم در چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده که به ایران و کشورهای مستقل شبیه ایران نیاز داره. این شاید دست ما رو در مواجهه با چین پرتر بکنه، ولیکن چین به این راحتی ها هم حاضر نیست که امتیاز بده و من فکر میکنم که آقای رئیسی و تیم وزارت خارجه در چین روزهای سختی رو خواهند داشت و مذاکرات پیچیده‌ای خواهد بود. ما باید با دست برتر و اقتدار باید بشیم. اینطور فکر نکنند که ایران خیلی نیازمند هست، ما نیاز داریم اما اونها هم به ما نیاز دارن. الان نیاز چین هم به ایران کم نیست.
بله، و پرسش دیگر از حضور شما جناب آقای حامد شعبانی این که به طور کلی حالا شما بحث روابط ما با چین رو به خوبی و روشنی بیان کردید، این روابط ما با روسیه و چین تا چه اندازه میتونه در کاهش و افول هژمونی آمریکا تاثیرگذار باشه؟
خب این در منطقه الان خودشون نشون داده. ببینید امریکایی‌ها در ارتباطاتشون کاملا نشون دادن که اون خوی سلطه‌گریشون و خوی منفعت طلبیشون رو دارن. برای امریکا مسئله انرژی و مسئله مراوده با یک کشور مصرف کننده خیلی موضوعیت داره. در همین جریان جنگ اوکراین ما به خوبی شاهدیم که چیزی به اسم اروپای مستقل وجود نداره. اروپا کاملا زیر سلطه امریکاست. حتی کشور توسعه یافته‌ای مثل آلمان مجبور برای راضی نگه داشتن امریکا به اوکراین کمک‌های زیادی بفرسته، در حالی که خودشون با بحران‌های اقتصادی مواجهن اما مجبورن کمک کنن. این نشون میده که امریکا رأس سلطه است. بنابراین اگر کشورهای مستقل که از طریق امریکا ضربه هم دیدن بتونن در کنار همدیگه یک نظام مالی و یک شبکه مالی درست کنن که حداقل آقای دلار رو بشکنه و در برابر دلار ارز جدیدی رو معرفی بکنه، هجمون امریکا به شدت مورد آسیب قرار میگیره، خصوصا اینی که امریکا در جریان نبرد اوکراین به همه اهداف اقتصادیش نرسید. البته اینو بگم، در جریان نبرد اوکراین امریکا یکی از برنده های مسابقه است، چون تونست انرژیشو بفروشه به اروپا و جای غرب و جای روسیه رو بگیره، ولیکن فکر نمی کردن که نزاع اونها حدود یک سال طول بکشه و روسیه بتونه در برابر تحریم های فوق العاده اونها دوام بیاره. در واقع نبرد روسیه و اوکراین قدرت ناتو رو شکست و نشون داد ناتو اون ادعایی که میکنه رو نداره. و همین الان مثلا چین 15,000 تا پهپاد از ایران سفارش داده که این نشون میده ایران داره تبدیل به قدرت نظامی مهم در منطقه میشه و همین مراودات نظامی و اقتصادی است که میتونه هجمون اقتصادی غرب رو هم در منطقه ما بشکنه. و وقتی این دو پایه شکست، امریکا عملا در منطقه قدرت نماییش رو از دست میده. ولی که این به معنا نیست که هفته دیگه یا سال دیگه این امر رخ میده، این هم یک مسئله تدریجی است
در دراز مدت.
آره، یک دهه طول بکشه که این اتفاق رخ بده، ولی هجمون امریکا به شدت رو به افول هست.
بله، و مهمترین رهاورد این سفر رو چه میدونید شما؟
ببینید، اولین مسئله این قرارداد 25 ساله ماست که ما در دولت آقای روحانی با مدیریتی که با آقای لاریجانی واگذار شده، قرارداد مهم 25 سالی رو با چین بستیم که منفعت هر دو کشور درش دیده شده. ما در بعد مراودات آقای در دولت آقای روحانی و اوایل دولت آقای رئیسی نتونستیم پالس قوی به چین بفرستیم و چین برای تأمین انرژیش از ایران دچار شبهاتی شد و تردید گرفت. لذا رفت با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم قراردادهای اقتصادی و نفتی مهمی رو بست. حضور رئیس جمهور ایران که در دو دهه اخیر یک حضور بی سابقه ای هست با اون ترکیب تیم و حضور خود رئیس جمهور، نشون میده که ایران میخواد بره تا به چین هم از نظر مراودات اقتصادی اون اطمینان رو بده و هم امیدواریم که باعث بشه که سرمایه گذاری چین در حوزه اقتصادی ایران، خصوصا حوزه انرژی و حوزه معدنی ایران، افزایش پیدا بکنه و چین بتونه مجددا به ایران اعتماد بکنه. ما در دولت قبل متاسفانه در رابطه رقابت امریکا و چین سر مسئله سویا و فولاد یک رفتار غرب‌گرایانه‌ای رو به خرج دادیم و این باعث عصبانیت طرف چینی شد. به همین خاطر چین ناگهان در دولت قبل مراودات اقتصادیش کلن با ایران قطع کرد و به همین علت ما مدیریت اون قرارداد 25 ساله رو دادیم با آقای لاریجانی، چون چین حاضر به مراوده با دولت آقای روحانی نشد.
بله،
لذا ما این حضور میتونه یک اطمینان بخشی داشته باشه به طرف چینی. ولی که من اینو تاکید میکنم، سیاست جمهوری اسلامی ایران سیاست نه شرقی نه غربی است. قرار نیست ما به دولت چین یا هر دولت دیگری باج بدیم. ما
وابسته اهل... باشیم.
بله، ما وابسته و باج دادن نیستیم، اهل باج دادن نیستیم و چین هم الان این رو فهمیده و به خاطر همون نیازی هم که به ما داره این قرارداد و این مراوده، فکر میکنم که انشاءالله منافع خوبی رو برای ما داشته باشه. ولی که باز زود مدت و به سرعت رخ نخواهد داد، شاید مثلا 3-4 سال طول بکشه که آثار این مراوده خودش رو نشون بده، ولی انشاءالله برکت خواهد داشت این رابطه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای حامد شبانی، کارشناس محترم علوم سیاسی، که در خصوص عزم تهران و پکن برای توسعه رابطه آسیایی برای ما صحبت کردید و مسائل خوبی رو برای ما روشن کردید. سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار شما.
شما شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید، میتونید با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامک 301035 و به این پرسش پاسخ بدید که به نظر شما توسعه روابط تهران با پکن چه ثمراتی میتونه برای کشور داشته باشه. 301035 رویداد. به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید. www.radiogoftogu.ir. اما موضوع دیگری که الان مطرح میکنیم در برنامه رویداد، اجلاس امنیتی مونیخ و دعوت نشدن ایران و روسیه هست. اینکه اساساً چقدر این اجلاس میتونه اهمیت داشته باشه و رویکرد دولت آلمان در قبال ایران چگونه هست، توضیحاتش رو از زبان کارشناس محترم مسائل بین الملل جناب آقای داریوش سفرنژاد میشنویم. حضور شما جناب آقای سفرنژاد، سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. همچنین در خدمت شما هستیم با این موضوع مهم و این سوال که اجلاس امنیتی مونیخ و اینکه ایران و روسیه دعوت نشدن به این اجلاس اساسا چقدر اهمیت داره و رویکرد دولت آلمان در قبال ایران مشخص هست و پرسش های دیگری که انشالله در ادامه پاسخ شما از مسترتون میپرسم. خواهش میکنم بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که اجلاس امنیتی مونیخ از سال 1962 تا حالا هر ساله تو ماه فوریه داره برگزار میشه. در واقع این 62مین اجلاس میشه در هتل بایریش شرهوفن مونیخ آلمان.
بله.
محل برگزاری اجلاس هم هر ساله یه جای ثابتیه. روز برگزاری اجلاس امسال 17 تا 19 فوریه است، یعنی 28 29 و 30 بهمن ماه. اون چیزی که اینجا مهمه که به اصطلاح در دستور کار برگزاری این اجلاس بهش اشاره میشه، عنوان میشه و ادعا میشه که این یک کنفرانسی دست بخش خصوصی آلمان که در زمینه سیاست‌های امنیت جهانی فعالیت میکنه و در واقع در این کنفرانس مونیخ هیچ تصمیم جدی گرفته نمیشه، بلکه فقط محلیه برای اظهار نظر، رایزنی و دیدارهای سیاسی بین کشورها و به اصطلاح مجموعهایی که تو کشورهای مختلف با هم فعالیت دارن در حوزه‌های سیاسی، دفاعی، امنیتی، نظامی و حتی صنعت نظامی دفاعی و اونهایی که تو کار تجارت این مسائل دفاعی هستن هم دعوت میشن و حضور پیدا میکنن.
بله.
ادعا میکنن که این یک محلیه برای دیدار و گفتگو و یکی از مجامع بین‌المللی مهم در عرصه امنیت جهانی است و شبیه مجمع جهانی اقتصاد که در داووس برگزار میشه این رو به داووس امنیتی شهرت دادن. خب تو این گرد همایی هر ساله سیاستمداران متخصص در امور امنیتی، معمولا وزرای خارجه و دفاع رو دعوت میکنن، نظامیان کارشناس امور بین المللی رو دعوت میکنن، برخی از صاحبان صنایع تسلیحاتی کشورها و امثال اون که معمولا هزینه های این اجلاس رو به صورت سالانه وزارت دفاع آلمان تامین میکنه و کمک های مالی صنایع تسلیحاتی آلمان هستش که این اجلاس رو به اصطلاح اینها برگزار میکنن. اون چیزی که این سال قابل توجه باید به ذکر بکنیم، البته من یه چیز رو داخل پرانتز بگم بعد وارد اون بشم. ببینید اجلاس امنیتی مونیخ مثل مجمع جهانی داووس که اون اقتصادی، این دفاعی امنیتی و تسلیحاتیه، هر دوشون رو در واقع برگزار کنندگان اصلیش لوژه های فراماسونری هستن. این لوژه فراماسونری آلمان هست که این اجلاس رو 62 ساله داره برگزار میکنه. در مجموعه داووس هم لوژه های فراماسونری آمریکایی و انگلیسی هستن که اون رو سامان میدن. این اینجا در واقع به طور واقع اما غیر اعلامی مجمعی برای فراماسون های دنیا در حوزه های مختلف، اما رویکردشون امنیتی دفاعی سیاسیه.
بله.
خب از سران مختلف هم دعوت میکنن برای که تو اینجا رایزنی ها رو انجام بدن، اون چیزی که منویاتشون هست رو بتونن به اصطلاح در دنیای امروز در گفتمان ادبیات سازی کنن. یعنی اینجا محلیه که یه سری لقمه‌ای که از قبل آماده شده رو اینجا میذارن تو دهان مسئولین غربی که همه با هم همراستا، همفکر، سطح فکر به اصطلاح سیاست مداران و دفاعین و نظامی های غربی ها با هم هماهنگ بشه. خب حالا امسال چه اتفاقی افتاده؟ امسال برای روسیه بهانه اوکراین رو آوردن، چون پارسال بعد از برگزاری این اجلاس بود که غرب با روسیه در صحنه اوکراین وارد نبرد شد و این در واقع اولین اجلاسه. اوکراین رو بهانه آوردن، وزن بیشتری به اوکراینیا دادن برای سخنرانی و عرض اندام توی این محفل. خب میدونید خود آقای زلنسکی هم یهودیه و هم عضو کلوپ روتاری و لوژ فراماسونری کیف بوده، یعنی شخصیت فراماسون شناخته شده است آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. خب جمهوری اسلامی هم بهانه دعوت نکردنش رو اختشاشات اخیر در ایران عنوان کردن و به جای جمهوری اسلامی اومدن از یه سری گروهک ضد انقلاب برانداز تجزیه طلب تروریست دعوت کردن، یعنی جایگاه‌های رسمی که تو مراکز دعوت هست رو اختصاص دادن به اینایی که تو ایران آدم کشتن، جنایت کردن و 44 سال مورد حمایت غربن. ما هیچ وقت یادمون نمیره از روز اول انقلاب تا حالا تو اون 8 سال دفاع مقدس هم سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های کشتار جمعی رو به صدام این آلمانی‌ها می‌دادن.
بله
حالا با پوشش شرکت‌های آلمانی. بعد از اون هم تو 44 سال بعد انقلاب همیشه یه پای ضد انقلاب برانداز تجزیه طلب آلمانی‌ها بودن. هر کی تو ایران آدم کشته، هر کی تو ایران ترور کرده، امروز جاش تو آلمانه. امروز جالبه بدونید که مثلا بعضی از اینایی هم که حتی تو ایران اختلاس میکنن و پول میدزدن، سر مردم کلا میذارن، هم غرب پولی میبره به اینا اقامت میده، تابعیت میده، ازشون حمایت میکنه. این فقط محدود به بحثای کشتار و تروریست نیست. خب ما این رو میبینیم، حضور و عدم حضور ما در این اجلاس برای ما هیچ موقعیتی رو کسب نمیکنه، تازه برای اونا مهمه، چون امروز در دنیا یکی از قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن در دنیا جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی انقدر مورد پرارزشه که خود ما می‌بینیم یک ماه و چند روز قبل وزیر دفاع آمریکا در کمیته دفاعی کنگره مدعی درخواست بودجه اضافه میشه، میگه شما به من بودجه کم دادید، من در حوزه پهباد و فلان حوزه در حوزه تکنولوژی و فناوری 10 سال جمهوری اسلامی عقب افتادم و مدعی میشه که شما اگر 10 سال به من بودجه ویژه بدید تازه میرسم به الان جمهوری اسلامی. ببین اگر قرار یه چنین اجلاس تخصصی برگزار بشه، اونی که تو این وسط باید ارزش قائل بشه و جمهوری اسلامی رو دعوت بکنه، خود برپا کنندگان اجلاس هستن. ما نیازی به حضور تو این اجلاس ها نداریم.
بله.
و چیزی از ما کم یا اضافه نمیکنه. اساسا جنس حاکمان در غرب که قریب به اتفاقشون رو فراماسون ها تعیین میکنن با جنس حاکمیت در جمهوری اسلامی تو 44 سال اخیر زمین تا آسمون متفاوته. اینا از دو جبهه مقابلن. ما نیازی نداریم به دعوت اونا. اما یه چیزی رو مد نظر داشته باشیم و اونم اینه که اینها گردانندگان اصلی این قبیل اجلاس‌های جهانی رو که فراماسون‌ها و لوژهای زیرمجموعه و حتی تشکیلات بیلدربرگ و لوژهای روتاری هستن رو معمولاً بهشون اشاره نمی‌کنن.
همینطوره.
و اون در واقع اینجا یه جایگاهیه که به زعم خودشون اینا میان اون چیزایی رو که طول سال تو جلسات هفتگی لوژهای فراماسونری و روتاری و حتی جلسات سالیانه بیلدربرگ اینا میشینن برای دنیا به زعم خودشون نسخه میپیچن، راهبر تعیین میکنن و اینجا میان در قالب یادداشتایی که توضیح میکنن، سخنرانیایی که مسئولین غربی ارائه میدن یا رایزنیایی که تو راهروها میکنن موقع چای خوردن و موقع پذیرایی و اینا، میذارن تو دهان و تفکر مدعوین.
درسته.
یعنی اون مدعو باید خیلی زبل باشه که نره تو این قبیل اجلاس ها،
بیشتر جنبه تبلیغاتی اون براشون مطرح هستش،
از اینها تأثیر بپذیره.
بله.
یعنی در واقع این اجلاس ها یه محلی برای پیشبرد تبلیغات و منویات طرف های غربیه که حالا اینجا تو این اجلاس خاص آلمانی ها میزبانن.
درست.
ما اجلاس های مشابه دیگه هم در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه های مختلف داریم که مثلا نمونهش گفتم داووس، به جز اون اجلاس سالانه بیلدربرگ رو داریم که معمولا 4 روزه
بلی.
روزی آمریکا معمولا برگزار میشه و اجلاس های مشابه دیگه.
سپاسگزارم. بله متشکرم از شما.
آخرم فقط اینه که حواستون باشه که علارغم این که اسم اجلاس اجلاس امنیتی و از مسئولین سیاسی دعوت میکنن، اما اکثر حاضری آدم های غیر رسمی هستن.
بله.
یعنی آدم هایی هستن که غرب میخواد از اینا به عنوان مهره در عرصه رسانه، در عرصه گفتمان سازی، در صحنه بین الملل استفاده کنه و ما دیگه رنگ میگه حنای اینا رنگش برای ما معلومه. بعد از 44 سال این که میان به جای جمهوری اسلامی آدم کشهایی در جمهوری اسلامی رو دعوت میکنن، تروریست ها رو دعوت میکنن، اینکه در اختشاشات اخیرا ما دیدیم اگر پول و حمایت غربی ها نبود این اختشاشات چوله‌ور نمی‌شد و ارتباط اینها با خارج از کشور یه چیز معلومه، همه مردم همینو میدونن، هم نخبگان ما بر این آگاهن هم مردم.
بله بسیار ممنونم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان خوبم. گفتگویی داشتیم با جناب آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس محترم مسائل بین‌الملل، در خصوص اجلاس امنیتی مونیخ و دعوت نشدن ایران و روسیه. سپاسگزارم، روزتون خوش و با شما خداحافظی میکنم. شما شنوندگان رویداد میتونید با اخبار تارنمای رادیو گفتگو هم همراه باشید. www.radiogoftogu.ir یکی از این خبرها این هست: سفر رئیس جمهور به چین توافقات گسترده‌ای به دنبال دارد. آقای جواد منصوری سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در چین در برنامه رویداد گفت به نظر میرسد در سفر رئیس جمهور ایران به چین توافقات گسترده‌ای در بخش سیاسی، اقتصادی و حتی بخش‌های پژوهشی و تحقیقاتی و تکنولوژیک هم انجام شود. در خدمت جناب آقای اسماعیل کوثری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستیم. من حضور شما سلام میکنم، روزتون بخیر باشه.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
بزرگواری جناب آقای کوثری، به نظر میرسه که البته به نظر برخی از کارشناسان که گفته میشه چینی ها در روابط با دیگر کشورها پایبند هستن به اصول و چارچوب های بین المللی، اما پرسش ما از شما این هست به نظر شما چرا دشمنان نگران سفر رئیس محترم جمهور ایران به کشور چین هستن و پاسخ شما چی هست برای مردم خوبمون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا و عرض تبریک به مناسبت حماسه مردم عزیزمون در روز 22 بهمن. باید عرض بکنم که خب سفر آقای رئیس جمهور به چین باید بگیم که محاسن بسیار زیادی داره، مبنی بر این که خب این هستش که در جهت خونسا کردن تحریم ها و در جهت همکاری با یک کشوری که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ دنیا رو به صلاح داره و در آینده خیلی نزدیک اولین اقتصاد بزرگ دنیا رو به صلاح به دست میاره، خب این روابط بین این دو کشور یعنی ایران و چین میتونه بسیار اثرگذار باشه در پیشرفت کشور، مخصوصا در مسائل سیاسی، اقتصادی و عرض کنم به شما تکنولوژی و امثال اینها، که در نهایت بهترین موقع هم هستش مخصوصا بعد از 22 بهمن و این حماسه‌ای که مردم عزیز ما خلق کردن این چنین باشه که دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن و نظام هم بر اساس این پیشرفتی که در نظر داره و به اهداف بلندی که میخواد برسه و در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم این گام ها رو باید بردارن، که یکی از اینها سفر آقای رئیس جمهور آقای رئیسی به چین هستش که میتونه بسیار بسیار اثرگذار باشه و انشاءالله نکات مثبت و جزئیاتش رو بعد از توافقاتی که بالاخره ایشون مخصوصا وزرایی که همراه بودن انشاءالله به سمع مردم برسه، وقت اون موقع باعث میشه که خیلی مسائل و ما آگاهانه تر مطلع بشیم و در نهایت باعث رفع مشکلات مسائل اقتصادی ما هم بشیم.
بله جناب آقای کوثری، به نظر شما اون مسئله که خیلی دشمنان رو نگران میکنه از این سفر چی هست؟
خب مهمترینش بله ببینین، بالاخره سیاست استکبار جهانی مخصوصا آمریکایی ها و صهیونیست ها و حتی کشورهای ارتجاع منطقه این هستش که نمیخوان بذارن که ایران مسیر پیشرفت خودشو